داره. یکی از طرحهایی که خیلی مهم هست در وزارت جهاد کشاورزی و داره اجرا میشه همون سامانهای نوین آبیاریه که حضرت عالی در واقع مجری اون هستید. در مورد این طرح ما بگید و اینکه تو چه مرحله ای هست، چه انتظاراتی باید داشته باشیم از این طرح و اینکه فکر میکنید کی میتونیم در واقع بهره های لازم از این طرح رو در بخش کشاورزی شاهد باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم استفاده کردم از فرمایشات دوستان عزیز و اساتید محترم. منم یه گریدی داشته باشم به این که در ارتباط با ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی، خب یکی از مباحثی و دغدغه‌ها و چالش‌هایی که وجود داشت این بود که ما خب با توجه به این که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم و استدلال داریم که و برای شنوندگانم ملموس هستش که ما متوسط بارندگیمون 1/3 دنیاست و پتانسیل تبخیرمون 3 برابر دنیاست. خب قطعا کشاورزی در ایران آب محور هستش. در دنیا 60% تولید محصولات کشاورزی از طریق اراضی دیم هستش و آب سبزه، در صورتی که در ایران به دلیل بحث منطقه خشک بودنش ما 10% تولیدمون از اراضی دیمه و بقیهش رو بایستی از طریق اراضی آبی تامین کنیم. از اینجا میرسونه که واقعا نقش آب میتونه در بحث تولید پایداری تولید خیلی مهم باشه. خب یکی از اگر که قانون جهاد کشاورزی را که 15 ماده هستش بهش توجه بکنیم، میبینیم که 3 تا از ماده قانون در ارتباط با بحث آب هستش. ماده 10 که بحث هماهنگی سیاست‌ها را آب را داره که در تأمین توزیع و مصرف هستش که تقریبا فرابخشی هستش، و ماده 11 که میپردازه به هماهنگی و ترتیبات هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، و ماده 13 به مدیریت مصرف آب که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس 3 تا شاخص آب، غذا، انرژی، محیط زیست سعی کرده توسعه روش‌های نوین آبیاری و سایر فعالیت‌هایی که میتونه منجر بشه به بهینه‌سازی مصرف آب از قبیل جابجایی زمان کشت از کشت بهاره و تابستانه به کشت پاییزه، جابجایی مکان کشت از فضای باز به داخل گلخونه‌ها، به جای بذرکاری از تولید به اصطلاح نشاکاری داشته باشه که هر کدومش در به اصطلاح ذات خودش یک صرفه‌جویی در آب را داره. یکی از به اصطلاح فعالیت‌ها و پروژه‌های مؤثر توسعه روش‌های نوین آبیاری هستش که ما الان حدود 9 روش نوین آبیاری در دستور کار وزارتخانه هستش که در حال حاضرم با توجه به اینکه شاخص برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارتخانه بر اساس محور آب هست و افزایش بهره‌وری از آب که خوشبختانه الان در چند سال اخیر هم حدود 6% هر سال ما افزایش بهره‌وری آب داشتیم، و در حال حاضرم از 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی کشور که به اصطلاح در کشور هستش، ما 1.860.000 هکتار اراضی سنتی که پایاب چشمه، قنات و چاه هستن تجهیز شدن به سامانه‌های نوین آبیاری، و 200,000 هکتار اراضی مدرن زیر شبکه‌های مدرن، یعنی چیز حدود 2,060,000 هکتار اراضی آبی کشور تجهیز شدن به سامانه‌های نوین آبیاری. و پیامش هم این هستش که ما در عین حالی که برداشت آب را اضافه نکردیم، با همین آب، این عددی را که دوستان اشاره کردن که ما اگر 120 میلیون تن تولید داریم، نه اینکه برداشت آب را اضافه کنیم، افزایش بهره‌وری داشتیم با کار بردن فناوری‌های جدید در تمام زمینه‌ها، هم در زمینه بعد، هم در زمینه روش آبیاری و هم در زمینه مکانیزاسیون و خاکوردی و سایر روش‌هایی که میتونه کمک کنه به افزایش بهره‌وری‌ها.
ممنون از شما جناب مهندس زاره گرامی. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر محمد پورکاظمی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. دقایقی هم با ایشون گفتگویی رو خواهیم داشت و بعد داخل استودیو برمیگردیم با عزیزان در داخل استودیو گفتگویمون رو ادامه میدیم. جناب دکتر پورکاظمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی روز.
جناب احمدی فرزندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمندتون در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای دکتر امانپور در خلال صحبتشون اشاراتی داشتن به بحث افزایش تولیدات ما در حوزه شیلات. دوست داریم به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر از زبان شما شنونده باشیم و اینکه آیا ما برنامه ریزی خاصی برای افزایش این تولیدات در حوزه شیلات داریم، میتونیم روی صادرات این محصولات حساب باز بکنیم یا خیر؟
از امروزتون تولید شیلات و آبزیان، خب متولی این هم سازمان شیلات و معاونت های صید و صیادی و آبزی پروری هستن. ما در قسمت تحقیقات در واقع کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که انجام میدیم به عنوان یک مؤسسه در واقع کاربردی با 11 پژوهشکده و مرکز تحقیقات و ناوگان تحقیقاتی با این هدف و روی کرد در واقع پروژه‌های تحقیقاتی و دستاوردهامون ارائه میدیم که بتونیم افزایش تولید رو داشته باشیم در قسمت آبزی پروری و یا پایداری و تداوم تولید داشته باشیم در دریاها. مستظر هستید که میزان صید و آبزی پروری کشورمون در آماری که ارائه شده از توی سازمان شیلات ایران حدود 1,200,000 تنه که از این 1,200,000 تن 480,000 تن مربوط به پرورش ماهی هست در آبهای داخلی کشور، شامل قزل‌آلا، ماهیان گرمابی، میگو، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی، و مابقیش برمیگرده به صید در دریای خزر، خوزستان و دریای عمان. در اینجا این میزان صیدی که باعث صورت بگیره مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی با ناوگان تحقیقاتش در واقع گشت‌های مربوط به پایش و ارزیابی ذخایر رو در اعماق مختلف انجام میده و دقیقاً مشخص می‌کنه که ما چه مقدار ذخیره رو در دریا داریم، چه مقدار باید برداشت بکنیم که اصل ذخیره نابود نشه برای نسل‌های آینده بمونه. فصل تخم‌ریزی اینها کی هست، تعیین سن، تعیین جنسیت، میزانی که برداشت بشه، و فصل تخم‌ریزی و فصل شروع فصل سید و خاتمه سید رو مؤسسه تحقیقات ایران پیشنهاد میده به سازمان شیلات و اینها عملیاتی میکنن. در همین راستا در دریاها و در واقع خزر و خلیج فارس درگیر عمان و آبهای داخلی کاری دیگه ای که بازم تو بعد ذخایر انجام میدیم شناسایی گونه های اقتصادی هست که اگر در حال انقراض باشن راهکارهایی رو ارائه میدیم به ویژه برای تشکیل بانک زنده روی انقراض اونها گرفته بشه. برای بحث آبزی پروری که در آبهای داخلی هست، که بحث بحران آب هم که الان تو برنامه‌تون اشاره شد، روی کردی که سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی داره اینه که ما پرورش ماهی رو از آب سیرین هدایت بکنیم به آب لبشور ساحلی یا آب دریاها، که مهمترین پروژه‌ای که داره در حال انجام هست با حمایت جدی وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیره، بحث پرورش ماهی در قفس هست که در نظر هست که به 200,000 تن در واقع برسه و این مطمئناً هیچ گونه آب شیرین استفاده نخواهد شد، هیچ گونه زمین کشاورزی رو زیر کشت نخواهد برد، همش در آب دریا هست. و برای اجرای صحیح و پایدار اون ما نیاز داریم که مطالعاتی انجام بدیم، سایت سلکشنی بکنیم که این کجا این قفس‌ها مستقر بشن، چه گونه هایی رو پرورش بدیم، و وقتی هم که پرورش داده میشه مراقبت هایی که بایستی از مزارع و این روش‌های تکنیکی در واقع انجام بشه که مبتلا به بیماری نشن و بتونن در واقع پایداری تولید رو داشته باشن. در همین راستا ما برای افزایش تولید در واحد سطح برنامه اصلاح نژاد سه گونه از ماهیان و میگو رو داریم دنبال میکنیم. اصلاح نژاد ماهی کپور رو با همکاری کشور مجارستان در اهواز پروری انجام میدیم و اصلاح نژاد ماهی قزل‌آلای رنگین کمان رو در یاسوج و همچنین ماهی آزاد رو در تنکابون پایه‌گذاری کردیم. برنامه اصلاح نژاد میگو هم که خوشبختانه تولیدش در سال گذشته 32,000 تن و امسال احتمالا به بیش از 40,000 تن میرسه، برنامه اصلاح نژاد میگو رو در برنامه داریم و گوله های جدید رو.
ما زمانمون خیلی محدود هست. ممنونم از توضیحاتی که ارائه فرمودید و به نظر میاد که کارهای تحقیقاتی خوبی داره صورت میگیره و ما امیدواریم که تولیدات در این بخش بیشتر بشه، به خصوص تولیداتی که بشه روی صادرات اون هم حساب باز بکنیم. ممنونم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدار.
از وقتی که دادید خدا نگهدار باشه.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی روز با موضوع سال روز تأسیس وزارت جهاد کشاورزی و بررسی عملکرد این وزارتخونه و چگونگی تأسیس اون میپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی امانپور، عضو هیئت مؤسسه جهاد سازندگی، معاون سابق وزیر جهاد سازندگی، جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر غلامحسین طهماسبی، قائم مقام سازمان تحقیقات کشاورزی، و جناب آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد هستیم. دقایقی پیش هم گفتگویی داشتیم با جناب آقای دکتر محمد پورکاظمی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. جناب آقای دکتر امانپور، اشاره کردید که یک نکته‌ای در مورد ادغام هست. از زبان شما شنونده ایم. یه سوالم من دارم که آره دوست دارم بزرگوارانی که در استودیو هستن هر کدوم نظرشون رو راجع به این بگن. ما همیشه گفتیم که بخش کشاورزی که از بخش‌های مهم اقتصاد کشورمون هست و هیچ وقت هم نمیتونیم انکارش بکنیم. دستاوردهای خیلی خوبی هم تو این حوزه داشتیم. اما خیلی از کارشناسا معتقدن باز هم انتظارات از این بخش زیاده با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم و همیشه گلایه‌ای بوده از یک کم توجهی به بخش کشاورزی. می‌خوام ببینم آیا این صحت داره از نگاه شما عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستید و این کم توجهی رو تو چه حوزه‌ای می‌بینید، چگونه می‌بینید و چطور می‌تونیم بخش کشاورزی بالنده‌تری برای اقتصاد کشورمون داشته باشیم؟ در خدمتتون هستیم.
من این دو تا سوال رو ادغام می‌کنم.
ممنون می‌شم.
دنبال ادغام. از این بحثایی که شد راجع به ادغام و الان که ما اینجا نشستیم نقد میکنیم که یک نهادی مثل جهاد سازندگی نباید منحل میشد، هیچ وقت نباید این برداشت رو بکنیم که خب حالا خوبه که تفکیک بشه، چون امروز بعد از 40 سال این دو تا وزارتخونه در کنار هم قرار گرفتن، یه قابلیت های تجمیع شده و این سوال دوم شما رو باید یه جوری بر اساس این ساختار موجود پاسخ بدیم. لذا اون چیزی که در ساختار موجود از نظر شکلی جاش مفقوده، یکی بحث توسعه روستاییه که نمایندگان محترم ملی شور اسلامی هم ایدهشون اینه که سازمان تحت عنوان سازمان عمران روستایی یا سازمان توسعه پایدار روستایی ایجاد بشه و این اضافه بشه به وظایف موجود وزارت جهاد کشاورزی، او خلاء پس از ادغام رو پر بکنه. این یه بحث جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. اگر یه وظایف دیگه‌ای هم هست، اینم یک بحث کلی جهانیه. مثلا در آستانه پیروز انقلاب اسلامی دولت قبلا و رژیم قبلا به این نتیجه رسیده بود که به لحاظ اهمیتی که در تولید و اشتغال و امنیت غذایی داره، یک وزارتخانه به نام کشاورزی و عمران روستایی باید متولی امور باشه. قطعا امروز که ما اومدیم ساختارها رو در هم ادغام کردیم، وزارتخونه باید متولی همه بخش‌های کشاورزی و عمران روستایی باشه. اگه موضوعاتی در تجارت هم هست که باید اضافه بشه، اینا باید اضافه بشه. به چه دلیلی؟ به خاطر انتظاری که شما گفتید. بخش کشاورزی جایی هست که با مبالغ کم افراد میتونن براشون اشتغال ایجاد کنن. اشتغال خانوادگی، اشتغال فراگیر. بخش کشاورزی بسیار از موضوعات دیگه کشور را سامان میده. چرا میگیم باید عمران روستایی در کنار کشاورزی باشه؟ ما الان با مهاجرت مردم از روستاها به شهر مواجه هستیم.
بله.
چگونه میتونیم ما مهاجرت معکوس ایجاد بکنیم؟ اگر ما روستاها رو توسعه بدیم و اونجاها رو به جای قابل قبولی برای سکونت، تولید، اشتغال تبدیل بکنیم، خب حتما میتونیم از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استفاده کنیم. ناگفته نمونه که حدود 30% از ظرفیت واقعی بخش کشاورزی استفاده شده و نزدیک به 70% این ظرفیت هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته. برای که ما بتونیم از همه این ظرفیت ها به درستی استفاده بکنیم، یکی این که از نظر ساختاری و شکل کمبودا رو باید برطرف کنیم، به ویژه بحث ایجاد زیربناهای توسعه روستا رو با در کنار فعالیت تولیدی کشاورزی قرار بدیم. غیر از اون باید ما سرمایه گذاری کنیم از خارج از بخش کشاورزی متاسفانه محروم هست از جذب سرمایه. در بخش کشاورزی خرد مالکین و کشاورزان خردی عمدتاً وجود دارن که اینا فاقد انباشت سرمایه هستن. ما اگر که بخوایم بخش کشاورزی توسعه بدیم، باید پیوند برقرار کنیم بین ظرفیت‌های بخش کشاورزی با سایر ظرفیت‌ها. من به عنوان کسی که توفیق داشتم از بخش کشاورزی پس از ادغام به وزارت نفت رفتم، ما الان با یه مسئله مهمی در جهان مواجهیم که این ضابطه هست، یقیه ما رو هم میگیره. ما نمیتونیم صرفا مصرف کننده سوخت فسیلی باشیم. در 2050 بیش از 30% سوختی که مصرف میشه باید این تجدید شونده باشه. الان دوستان ما اشاره میکنن که ما 120 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکنیم که حرف درستیه، اما ناگفته نمونه 100 میلیون تن هم ضایعات کشاورزی داریم، ویست و بای پروداکت. ویست و بای پروداکت یعنی محصولات جانبی و ضایعات، اینا که بایو متریال حساب میشن، یه محصولات زیستی حساب میشن، میتوانیم با جذب سرمایه هایی که از بخش انرژی و نفت میشه بریم سراغ تولید الکل اتیلیک و ما به عوض که MTBE وارد بکنیم از الکل برای اینکه سوخت تجدید شونده. معنی و مفهوم این تزریق سالیانه 10 میلیارد دلار از بخش انرژی به بخش کشاورزی. ما یه همچین ارتباطی رو در بخش صنعت، همچین ارتباطی رو در بخش عمران و در تجارت و غیره میتونیم ایجاد بکنیم. لذا مظلومیت بخش کشاورزی در اینه که ارتباط پایدار بین بخش کشاورزی با سایر بخش‌های توسعه کشور در قالب الگوی توسعه پایدار ملی تعریف نشده. این مظلومیت بخش کشاورزیه. ما باید اعتباراتی که برای بقیه بخش‌های کشور تعریف می‌کنیم به گونه‌ای پیوست داشته باشه که چه رابطه این میتوانن با بخش کشاورزی داشته باشن، جایی که اونجا میشود اشتغال پایدار ایجاد کرد، جایی که اونجا میشود تولید ملی و ساخت داخل رو ما باید شکل بدیم. این مظلومیت واقعی بخش کشاورزیه. امروز باید فناوری ها به کمک این بیان که ما 90% آب مصرفی کشور از 100 میلیارد متر مکعب، ما 90 میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی است. فناوری های روزآمدی باید بیان تا امکان پذیر بکنه که ما راندمان آبیاری را 45% تا 85% افزایش بدیم. اشاره کردن که ما متوسط نزولات ما 1/3 جهانیه، شدت تبخیر ما 3 برابر متوسط جهانیه. امروز فناوری هایی هست که به ما امکان بر ممکن میکنه و امکان پذیر میشه و که جلوی این تبخیر رو بگیریم و این فناوری ها براش کار شده. لذا بله، امروز میتوانیم نقد بکنیم که انحلال جهاد سازندگی یک تصمیم شایسته ای نبوده، اونم نهادی که در قانون اساسی بهش اشاره شده. چی پاسخ بدیم که قانون اساسی میگه ما جهاد سازندگی باید داشته باشیم و ما اونو منحل کردیم و کشور ما با آرمانهایی که داشته به یک نهاد انقلابی آرمانخواهی که در همه ابعاد یاور نظام ما باشه نیاز داشته، اما این منحل شد. اما امروز که همین وزارت جهاد کشاورزی وجود داره، این وزارتخونه باید کمک بشه. این وزارتخونه میتونه کارهایی بکنه از قبیله که یکیشو من بگم ادامه سخن دوستان ما.
بله.
در اواسط دهه 70 مقام معظم رهبری که تشریف بردن خوزستان، در رو صفحه من به جای وزیر محترم ایشون یک کسالت داشتن، همراهی کردم هیئت رو و اونجا من دوستان جهاد رو جمع کردم، گفتم ما حالا مقام معظم رهبری اومدن در شأن حضوریشون برای نجات خوزستان و کشور پیشنهاد بدیم. اومدیم پیشنهاد دادیم که 2 میلیون هکتار از اراضی خوزستان بیاد و به صورت مدرن زیر تولید کشاورزی خودتر تصویب شد و در دولت‌های مختلف چرخید تا به همت جناب آقای حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی ایشون زحمت کشیدن، پیگیری کردن و صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری پول گرفتن و ما الان 550 هزار هکتار از اون 2 میلیون هکتار در دستور کار داریم که آبیاری و زهکشیش رو انجام بدیم که تا حالا 350 هزار هکتارش تحویل شده. وزارت جهاد کشاورزی که وظایف بخش تجمیع شده باشه، عمران روستایی در کنار اون قرار گرفته باشه، این قابلیت رو داره که چالشایی که مقام معظم رهبری در شروع برنامه شما گذاشتیم ما شنیدیم، اونا رو پاسخگو باشه، پاسخگوی تولید داخلی، پاسخگوی ایجاد اشتغال و پاسخگوی دستیابی به توسعه پایدار ملی.
ممنون از شما جناب دکتر امانپور. جناب دکتر فلسفی، نظر از تویی رو بشنویم. جناب دکتر امانپور خیلی خلاصه گفتن که 30% ظرفیت کشاورزی داره بهره برداری میشه و 70%ش قابلیت بهره برداری داره، ولی بهش کم توجه میشه. زمان اونم خیلی کمه، خیلی کوتاه کوتاه.
من در تایید فرمایش های دکتر امانپور عرض میکنم که اگرچه الان ما داریم 120 میلیون تن محصول کشاورزی برداشت میکنیم، اما از محصولات زراعی باقی دامیم، اما ظرفیت تولید در کشور ما بسیار بالاتر از این است و بررسی های ما، بررسی های کارشناسی ما در وزارت جهاد کشاورزی نشون میده که ما تا 300 میلیون تن توان تولید داریم و این ظرفیت وجود داره در کشور. یعنی با همین منابع آبی، با همین خاک، با همین نیروی انسانی که داریم، ما میتونیم 300 میلیون تن افزایش تولید داشته باشیم. معنای این حرف هم این است که ما نه تنها میتوانیم غذای 70 80 میلیون نفر جمعیت خودمون رو تأمین بکنیم، بلکه سه برابر این مقدار تقریبا میتوانیم صادرات داشته باشیم، یعنی در بازار جهانی حضور داشته باشیم. اما رسیدن به این نقطه نیاز به یه سری سازوکارهایی داره، آسیب شناسی میخواد، مسائلی که در بخش هست بایستی درست تجزیه و تحلیل بشه، عقب ماندگی هایی که تو فرمایش جناب عالی هم بود و تو صحبت های عزیزان هم بود بایستی جبران بشه در بخش کشاورزی و ما بتوانیم با یک مدیریت جهادی که در واقع به عنوان مهمترین راه حل در اقتصاد مقاومتی هم بارها و بارها مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دادن، بتونیم به اون نقطه هدف برسیم. بنابراین راه رسیدن به هدف مدیریت جهادی است که باید بهش توجه بشه و این شاخصه ها و مؤلفه ها بایستی در بدنه دستگاه اجرایی کشور و به ویژه بخش کشاورزی ما که غذای کشور و امنیت غذای کشور به اون وابسته است و بستگی داره جاری و ساری بشه.
بله، ممنونم از شما. پس حضرت عالی معتقدید که بین ظرفیت بالقوه و بالفعل ما تفاوتایی وجود داره که میشه برطرف کرد. راجع به آسیب هایی که وجود داره، قطعا کار تحقیقاتی انجام شده، چه موانعی برای بهبود وضعیت کشاورزی میتونه کمک بکنه، برای برطرف شدن اونها میتونه کمک بکنه؟ از زبان شما شنونده ایم جناب دکتر طهماسب.
خدمت شما عرض کنم که ما در واقع این بخش از برنامه و سوال شما رو اینطور میخوام من پاسخگو باشم که اگر ما امروز در وزارت جهاد کشاورزی میتونیم در طی 3 سال گذشته واردات گندم به کشور رو قطع بکنیم و خود اتکایی کامل داشته باشیم، اگر در بحث شکر ما وارداتمون به حدی کاهش پیدا کرده که بین 90 تا 95 درصد خود اتکایی در بخش شکر رو داریم، در حالی که در مقاطع مختلف تا 2 میلیون تن واردات شکر هم داشتیم.
بله.
اگر در دانه‌های روغنی ما از 95 تا 96 درصد وابستگی امروز به 85 درصد حدوداً رسیدیم و وابستگیمون رو در دانه‌های روغنی هم کاهش دادیم، اگر در لبنیات امروز ما صادر کننده هستیم و 350 میلیون دلار بر اساس گزارشی که وزارتخانه داده در سال جاری صادراتمون بوده، اگر در مرغ و تخم‌مرغ جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، علارغم همه محدودیت‌هایی که وجود داره، به دلیل این هستش که مدیریت و تدبیری که در وزارت جهاد کشاورزی به کار گرفته شد، استفاده از نتایج کارهای تحقیقاتی که بوده، معرفی ارقام مقاوم به شرایط نامطلوبی که امروز با اون مواجه هستیم و در آینده با اون مواجه خواهیم بود با گرم شدن کره زمین،
بله،
معرفی روش‌ها، تکنیک‌ها، الگوهای جدید، اینها همه در واقع راهکارهایی هستش که در سازمان تحقیقات کشاورزی برای غلبه بر موانعی که با اون روبرو هستیم در واقع به کار گرفته شده.
ممنونم از شما بزرگواران که تشریف آوردید، براتون آرزوی موفقیت دارم در هر کجای این سرزمین بزرگمون ایران اسلامی که مشغول فعالیت و خدمت هستید. تشکر از همه شما همراهان همشگی برنامه گفتگوی روز. روز بر شما خوش. خدا یار نگهدارید.
روز جمعتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 11:25 هست در مسیر انقلاب عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه دستاوردهای علمی در 40 سال اخیر هست و مقایسه آن با دوران قبل از انقلاب. بشنوید.
در مسیر انقلاب
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من 54 ساله دارم کار میکنم. یه 20 سالی تقریبا تو آلمان 15 سالش رو شرکت داشتم. هنری که ما تو آلمان کردیم امکانات و ظرفیت ها و معافیت های خوبی داره برای صادرات. یعنی مثلا من اون موقع به توصیه مسئولین کشور 2 تا کار قرار شد انجام بدیم. یکی هر شود کالای اساسی رو وارد بکنیم با کمترین فقط دستمزد. سود تعریف نمیشد چون من یه شرکت داشتم وقف کرده بودم. میگفتن آقا شما که نمیخوای، شما فقط هزینت رو در بیار. مثلا فرض کنین که 2300 دلار قبل از ما گوش به ایران فروخته می شد، ما دادیم 2020 دلار. 20 دلار بابت هزینه‌های خودمون کشتیم روش. شرکت آلمانی مخصوصا این گازوپول که تقریبا سلطان گوشت به اصطلاح آلمانه، مرتب مجلسه می داشت با ما که شما به چرا این کار رو می کنی، این چه قیمت شما دادی. خودش نمتونست از 2000 مثلا 80 دلار پایین تر بیاد چون کاستش خیلی زیاد بود، ما کم بود. اینی که اجاره میکردیم هر شبت حضور شما که برای ایران کشدار میکردیم، باید که از ایران میومد دکتر روحانی و به اصطلاح سلاح و کسانی که لازم بود تو این برنامه. کاری که تو آلمان بعد از 15 سال این شرکت فقط افتخارمون اینه که کار سالم کردیم. یک، به هیچ وجه دنبال کار سیاه نبودیم. بعدش هم اینه که فقط تونستیم حقوق این بچه‌ها رو بدیم. هیچ چیزی که بخواد در بیاد توش نبود. دومون توصیه که شد به من، یه خود آقا تشریف برده به موقع رئیس جمهور بود آفریقا، ظرفیت های خوبی رو تو آفریقا تشخیص داده بودن. خلاصه سفارش شد که من آفریقا بازار رو اگه میشه باز کنم و بکشم. من از اروپا اومدم آفریقا. آفریقا انصافا ظرفیت خیلی خوبی داره. یعنی برای ما اگه قرار باشه این کارخونجاتمون جا باز کنن و کالای بفروشن، اینا تو اروپا نیست، اینا تو هیچ کدوم از جای اروپا نیست، جاش تو افریقاست. اروپا همین فرش و کالای دستی و هنرهای دستی این قسمت بازار داره، زعفرون و پسته و فلان اینا رو بازار خوبی داره. اما همینا ضمن این که تو افریقا بازار داره، همین کالاهای کارخونجات ما تو افریقا جایگاه داره. من افریقا که رفتم عرشود 27 تا کشور رو شروع کردم مطالعه کردن، حدود یه 100 و خورده سال تر کردم. می رفتم روستاها، شهرها، جادوی اصلی، نه داخل به اصطلاح جنگل و فلان، روستای جادای اصلی از مسئولین اونجا، از عرض شود حضور شما که کسبه